بسم الله الرحمن الرحیم.
به دنبال عظمت انسان بحث بود که انسان نپندارد یک موجود 50-60 کیلویی هست. عظمت جان او به اندازه است که ملاحظه فرمودید چند حدیث را که خدای تعالی فرمود در حدیث قدسی: لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن التقی. من نمی گنجم در آسمان ها، نمی گنجم در زمین، اما می گنجم در دل انسان. و حدیث دیگری که از جناب امیر المؤمنین علیه السلام است: کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا الوعاء العلم. همه ظروف بدان چه در آن می ریزید گنجش کاسته می شود، به جز ظرف علم، که این ظرف علم جان انسان است. شما دقت می فرمود یه دانشمندی رو در نظر بگیرید با یه بی سوادی، برن رو صفحه ترازو بسا واقعا می بینید وزن بی سوادو بسا بیشتر باشه. پس این علم کجای جان این انسانه؟ تو بدن نیست، علم ماده نیست، جز مجرداته. حالا مجرد آمیزشش با مجرده، روح انسانی مجرده، علم مجرده، محبت مجرده، اینا منظم میشه به روح. حالا آنچه که هم در فلسفه ثابت شده هم در عرفان ثابت است، علم عیناً میشه خود جان انسان. یعنی نه اینکه عارض میشه کلن، یا آدمی که عالمه هر جا میره علمش واحشه، یعنی علم با روحش یکی شده. شعری که عرض کردم، یه دفعه من عرض کردم، مثل این که کانال سه میذاره جز بعد اخبار، که معنیش نفهمیده، همین بحث از جناب مولویست: جان چه باشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. یه وقت یه جانی پرس کنید، حالا تشبیهش و عالم ماده معنی نداره، اما حالا برای روشن شدن، برای تمثیل، قد یه گردویه و یه جانی به اندازه آسمان ها باشه. چرا؟ برای که درش علم ریخته شده، معرفت ریخته شده. جان چه باشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. مراد از خبر اینجا یعنی علم، یعنی معرفت. جان ما از جان حیوان بیشتر از چه؟ زان رو بیشتر دارد خبر. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ماوقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور نباشد همچو هیمه گلخنی. یک عظمت این گونه ای که انسان میتونه با معرفت، با عبادت، با یاد حضرت حق گنج عظیمی بیابد. حالا ما نوعاً در فکر گنج بدنمون هستیم، که نوعاً در فکر کفشم و لباسم و خوراکم و سفرم هستم، اما او خوراکی که جان انسان نیاز بهش داره و گرسنش هست نوعاً پراموش شده. و از همین روز که خدای تعالی می فرماد نسو الله و انساهم انفسهم، چون خدا را فراموش کردن، بلایی که به سرشان آمد خویشتن خویش را از یاد بردن. یعنی جان در نهایت گرسنگی است، ولی من دارم شکمم پر میکنم و شب و روزم در بند بدنیم. همین میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. مراد از خر در اینجا بدن انسان است و مراد از عیسی جان انسان است، که در حقیقت جان سوار این بدن است. او از گرسنگی داره میمیره و ما در بند جسم انسان هستیم. کلن سخن جناب محی الدین سخن جالبی است که فرمود لا تجعل طبیعتک حاکمتا علی حیات الالهیه. یک طبیعت داریم که همین دست و پا و چشم و ابرو، این بدنو، یه عالم طبیعی انسان است. اما یه حیات الهی دارید، یه موجود دیگری با شماست که او روح و جان انسان است. چرا الهی است؟ برای که خود خدا می فرماد نفخت و پیه من روحی، من در کال بود از روح خودم دمیدم. بنابراین این دو بعدی انسان کدومش سوار بر کدومشه؟ یعنی کلن ما جسممون سوار شده بر جانمون بر روحم. جناب محی الدین میگه لا تجعل طبیعتک حاکمتن علا حیات الالهیه، قرار نده عالم طبیعیت حاکم بر حیات الهیت. یعنی شکم و معده و نیازهای جسمانی حکومت داره میکنه بر دلم بر قلبم، اصلا توجهی به او طرف ندارم. اینه که اگر واقعا بدن را میپاییم، اگر بدن را تقویت میکنیم برای اینکه بار جان بکشه، یعنی پای داشته باشم برم مجلس درسی بحثی چهار تا کلمه به معلوماتم اضافه بشه، برم مجلس ذکری که به یاد پروردگارم بیفتم، بر سر سفره معرفت الله بنشینم. این پاوری میخوام برای ای. اگه خوراکی میخورم بدین نیت است. مسایر خونه میسازم، یه جای داشته باشم عبادت خدا رو بکنم. ببینید هدف شد پرورش روح در این مثال هایی که میده. اگر چنین باشه تمام اموری که شما برای بدن انجام میدید جزء عبادیات مطرح میشه. حالا کلن عرض کردم در زمین زیادم حرف زده شده، کلن انسان بداند که عظمتش بیشتر از این وضعیه که ما میپنداریم و هدف زندگیش منحصراً هدف امور مادی نیست. چقدر در این اعصار کوچک کردن به غربیا انسانه که فرض کنید با او تخم لقی که داروین تو دهن اینا ریخت، انسان یک حیوانیست پستاندار که تکامل یافته است. بله این نظریه که هنوزم بعضی ها بهش اعتقاد دارن، انسان در سطح یک حیوان پستاندار، یک شامپانزه ترقی کرده، یه میمون یه انتر ترقی کرده شده انسان. حالا شد انسان ناندرتال، دستش از رو زمین برداشت برای اولین بار، حالا پشت سرش هم ما تکامل یافته همون انسانی. چقدر عظمت انسان آوردن پایین با او عظمتی که خدای تعالی در قرآن به انسان میده و او رو میفرماد خلقت الاشیاء لک و خلقت لک لعجلی، ای انسان همه چیز من برای تو آفریدم، ماه و خورشید و زمین و آسمون همه ی حیوانات برای تو هست، اما تو رو برای خودم آفریدم. حساب انسان با حساب سایر موجودات فرق میکنه. اون آدانه هایی که یه حرف باره زدن نخوندن قرآنه که خدای تعالی در آفرینش انسان به خیشتن آفرین میگه، تبارک الله و احسن الخالقین میگه، احسن خلقت حضرت پروردگار انسان است که میتونه حتی از سطح فرشتگانم فراتر بره. یه عظمتها رو انسان بیاد خودش بکنه یه شامپانزه کامل. اینا عرض کردم عدم توجه به عظمت جانشونه، چون مطلقاً این قرن قرن فراموشی روح انسانیست. حالا یه بیداری علی خدا بخواد پیدا شده در همون غربم، بلکه انشاءالله برسن به حقایق قرآنی. شاید حدیثی هم که اینجا آمده به نام حدیث نافله، بیشتر از همه جا انسان معرفی میکنه که بنده من به واجباتم که عمل کرد دوستش میدارم، و اما اگر واجبات کافیش نبود مستحبات هم شروع کرد. نوافل معمولا شمول عام داره برای همه مستحبات که حالا بعدیش میشه همون نمازهای نواب، ولی که شامل تمام مستحبات، تا برسد به جایی که دوستش دارم تا بدانجا که من میشوم چشمش که با من میبیند، من میشوم گوشش که با من میشنود، من میشوم دستش که با من کار میکند، من میشوم گامش که با من راه. حالا وصول به یک چنین مقامی که انسان وجودش خدایی بشه، با خدا حرف بزنه، با خدا ببینه، حالا او دیدی که دید خدایی باشه برای دید ماست، او سخنی که سخن حضرت پروردگار باشه برای سخن ماست. دو دهان داریم گویا برای این انسان، دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هوی در پکنده در سما. لیک داند آن که او را منظر است، که دهان این سری هم زان سر است. دمدم این نای از دمهای اوست، های و هوی روح از هیهای اوست. این آنچه که خدای تعالی درباره جناب رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این رو هوا حرف نمیزنه جز آنچه که ما در او وحی میکنیم، او بیرون نمیدهد. که کلا برسه انسان به جایی که این گونه خدای تعالی در جانش طلوع بکنه، ظاهر بشه، که در تمام اندامش ظهور افعال و سخن خدا و وحی حضرت پروردگار باشه. حالا یاد کردم بالقوه همه ما این استعدادات داریم، حیف از که واقعا این استعدادها دفن بشه در خاک قبرستان و از بین بره. بعدی که موظف هستم که ارائه بدهم محصولات عمرمه، بگم سرمایه به باد رفت، هیچی هم به دستم نیست. این شرمندگی از این واقعا بسا برتر نباشه. تصور بفرمود یک کوه طلا بسپارید به فرزندتون، بعد برو برای تجارت، حالا بعد از چندین سال اومده گداست، هیچی هم نداره، سرمایه ها همه قمار زده، به باد رفت. انسان تا یه اندازه در پیشگاه حضرت پروردگار خجل باید باشه، خاصتا که عمری که گذشته چیزی تو دست انسان نیست. این تواموندره جدا خوش از کلام به حال جوانهایی که از اول عمرشون در تحصیل این معارف الهی بودن، بشه که انشاءالله همین تواموندهی که برای امثال بنده واقعی مونده، یه روز باشه، ده روز باشه، اون چه مسلم است باید ایره با دست و دندون گرفت که مبادا این هم حرز بره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. منازل و سائل، منزل 25 باب 25 تهذیب. اول این باب جناب خواجه این آیه میاره، فلما افلا قال لا احب الافلی، سوره 6 آیه 76 که میدونید مربوط به داستان حضرت ابراهیم خلیل الله است. چون غروب کرد گفت من دوست نمیدارم غروب کنندگان را. تهذیب شعبه ایست از ریاضت و امتحان که بر سر راه سالکان مبتدی است. تهذیب مصدر باب تفعیل، معنی آراستن و اصلاح کردن است. انسان مهذب انسان پاکیز خوی را گویند، کسی که فضائل را کسب و رذائل را دفع می نماید. خواجه از این روی استشهاد بدین آیه می آورد که حضرت خلیل الله در 4 بعد تهذیب نمود: 1 تهذیب ادب، 2 تهذیب خلق، 3 تهذیب علم، 4 تهذیب عمل. پایان سخن خواجه. اگه کنم تهذیب یعنی پاک کردن و آرایش دادن. مسبوق هستید که آرایش 2 بعد داره، حالا تو فارسی مثلا درست هم نباشه لغت آرایش، تهذیب 2 بعد داره. یه وقت ما یه چیزی میکاهیم برای تهذیب، یه وقت یه چیزهایی اضافه میکنیم برای تهذیب. ببینید درست است برای مردا بنویسن پیرایشگاه، برای زنا بنویسن آرایشگاه. پیرایش کاستن چیزی است برای زینت دادن، آرایش افزودن چیزی است برای زینت دادن. مردا میرن یه مقداری مثلا رو مو سرشون کم میکنن، میکاهن. یا فرض بفرمایید یه درختی که شما حرس میکنید، شاخه های زیادی رو میزنید که درخت هم رشد بکنه، هم بسیار جالب تر بشه. اما فرض کنید یه منزلی رو 4 قالی میندازن توش، 4 عکس میزنن بهش، 4 گل میذارید تو باغچه، همش اضافه. اما این اضافه ها برای زینت دادن است، که پس زینت دادن در دو بعد است. تهذیب دو بعد دارد، آرایش و پیرایش. پیرایش کاستن، آرایش افزودن است. مراد از تهذیب در جان انسانی اگر آلودگی دارد بپیراید، صفات بدی داشت اینا رو بچینتش، قطعش کنه، حرسش کنه، کمبود صفات خوبی داشت اینا رو اضافه بکنه، این شد یک انسان مهذب. حالا در این فصل چرا جناب خواجه آیه اول آورده که مربوط است به او داستان حضرت ابراهیم خلیل الله؟ ایشون میگه علتش اینه که چهار عمل حضرت ابراهیم در این صحنه ایجاد کرد، که داستانش مسبوق هست که در مهاجه با مشرکین بود که اعتقاد به خدا ندارن، ایشون آمد با اینا همراه شد، گفت بسیار خوب، شما ستاره میپرستید منم هستم، بله، اما ماه که طالع شد گفت ای که بهتره، ای که نورش بیشتره، پس میریم ماه پرست میشیم. پشت سرش اینا قبول کردن که خب ای که نورش جالبتره، عظمتش ظاهرن بیشتره، نبود ارزشش بیشتر. پشت سرش با طلوع خورشید متوجه خورشید شد، گفت ای که همه دنیا رو روشن کرده، ای که بهتره، بسیار خوب. اما در غروب خورشید ایشون گفت همین آیره، انی لا احب الافلی، من غروب کنندگان را دوست نمی دارم. ایشون میگه چهار در این داستان، ایشون چهار ادب رعایت کرد، که حالا ادب اول از نقص رو به کمال آوردن است. وقتی آدم واقعا در اختیارش یک کاملیه، بیام پهلو فرض بفرمود، فرض میفرمود یک کسی هست مثلا متخصص در فرض بفرمود چشم، یک کسی هست نخه، یک عطاری دوای چشم میده، این چشم عزیزه، من بذارم تحت اختیار عطار، نرم پهلو متخصص، بار مثلا متخصص هم خودش دعوت کرده بدون پول بیا من معالجت میکنم، ما بیام پهلو عطار بریم مثلا دوای عطاری بکنیم چشم. جناب سعدی میگه آیه کسی چشمش درد میکرد بردنش پهلو بیتا که دکتر خر باشه، بردنش اون که اون همون دوایی که برای الاغ میداد برای چشمشون تا. بعد گفتنش طرف گفت که آقای کور شد، و ای اگه خر نبود پهلو دکتر خر نبود. اصولا اون کسی که واقعا قانع است به کم در کجا؟ یه وقت هست که واقعا دسترسی نیست، اما اونجایی که انسان دسترسی به مقام برتر داره درسیه برای همه، که حیف باشد که انسان در برابر برترین قرار داشته باشه، ماه در اختیارش باشه بره ستاره کرکی بپرست، خورشید در اختیارش باشه بره ماه بپرست. حالا پشت سرش درس دومی که جناب ابراهیم میفرماد داد خلق اخلاق، تهذیب اخلاق. تهذیب اخلاق نه اینکه حالا تا دید اینا ستاره پرستن یه تبری برداره بزنه تو سرشون اول آخرشون بکش، این با معاندین و مخالفین تدریجا عمل کردن اخلاق، بفهمه انسان و بسیار خوب ما اومدیم با شما حالا رفیق شدیم، رفیق حرف رفیق میفهمه، اما معاند حرف معاند نمیپذیره، اگه اونجا میخواست بزنید تو سرشون اینجوری نیست، چون اصلا حضرت ابراهیم معصوم هیچگاه ستاره پرست نشده، هیچگاه ماه پرست نشده. تبلیغ روش اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر، که بیشین باهشون حرف بزن، یک کمی هم همرنگ باشه. در احوال ابو سعید ابوالخیر میگن تو سهرو با رفقاش داشت میرفت، یه دفعه متوجه شد که یه عده جوان زیر پلان درخت نشستن دارن شراب میخورن، رفقا گفتن آب بریزیم حدشون بزنیم. خب عالم روحانی بود و وقت هم حدود دست اجرای حدود دست یه آقایون بود، ایشون گفت نه، نوری واقعا تو اینا دید، گفت نیاد شما نیاد کنار بیستید، ایشون رب سلام کرد تو مجلس اینا نشست، تا اینا دیدن ابو سعید میاد شیشه عرقا و غیرزاله که پنهان کردن نشست، خلاصه یه احوال پرسی و یه دلجویی و بعد دو سه کلمه براشون حرف زد، بعد به کنایه و امیدوارم همینطور که تو دنیا خوش هستید در آخرت هم خوش بگذرونید. این گفت، اینا همه بلند شدن، شیشار جلو خودش پراندن دور، به دست و پاش افتادن، عرض میکنم به دست او توبه کردن. ببینید این روش تبلیغ، تا حالا اگه باور کنید حدشون زده بود، اگه تو سرشون زده بود، هیچ وقت این مسئله حاصل نمیشود. نظیر ای از کردم در اخلاقیات ائمه در داستان خاکستر ریختن رو سر جناب رسول الله، فراوان دیدید این مسائله بشه که انشاءالله از راه محبت، دلسوزی، دلجویی انسان اگه بخواد واقعا تبلیغ بکنه خیلی اثرش به مراتب بیشتره. و جناب ابراهیم علی نبینا و علیه السلام این تهذیب دومش تهذیب اخلاقی بود در این صحنه. مسئله سوم تهذیب عملی است، چون همراه این گفتن پشت سر آیه که میفرماد انی لا احب العافلین، میفرماد انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. ما برای که همروی همراه بیام اومدم همروی شما ستاره پرستا و ما پرستا و خوش. من رو میکنم به طرف آن خالق زمین و آسمون و نیستم از مشرکان. عملا به اونا یاد داد که از وسطالو بازی شما رو داشتم میدونم. و تهذیب علمی هست که او مسئله عقل انسان میگه که دل به زوال بستن، به زائل بستن عاقلانه نیست. دیدم که عرض کردم هرچی که دلبستگی بیشتر باشه چسبندگی بیشتر. وقتی من بدونم که اینه که من بهش دلبستم روزی از بین میره، خب حسابش کردم که روزی که دلبر رفت دلم میخواد هم پای خودش ببره. اگر دلو رو برد که دیگه من چیزی ندارم. یعنی این که دلبر میگن ها، چون واقعا دل میبره دلبر. حالا این دلبر خونه شد، زن شد، شوهر شد، بچه شد، مال شد، پست شد، کلا وقتی انسان نگاه میکنه میبینه همش که زائل شدنیست. پس برم دنبال آن دلبری که اگر دلم برد زوالی در اون محبت و عشق نباشه، جدایی نباشه. این یک درس علمیست که برای هر فطرت سالمی قابل قبوله. حتی ما فرض بفرمود معمولا در خریدامون یه قالی میخوام بخریم، یه ماشین میخوام بخریم، یه ماشین میخریم که دوامش بیشتر باشه. حالا میدونیم که هیچی دیگه دوام کلی نداره، فقط یک ذات هست که دوام کلی داره. معذاله که هممون دنبال یه ساختمان مثلا خونه میخوام بخریم، یه خونه که محکم باشه. چرا محکم باشه؟ برای که دوامش بیشتر باشه. یه پارچه‌ای که دوامش، یه کفشی که دوامش باشه. ما چرا ظروف یه دفعه مصرف دقت می‌فرمود که هم ارزونه هم دلبستگی بهش انسان پیدا نمی‌کنه. چرا؟ برای که یه دفعه مصرفه، یه خوراکش می‌خورم باید بعد بنزنم بشه. حالا یه چینی رو ما بیشتر دوست می‌داریم که هم جمالش بهتره هم دوامش بهتره، تا برسد به او ذاتی که کل جمال‌های عالم از اون جمال است، کل ذوات عالم تجلی آن ذات است. کلن یه امر عاقلانه یه عملیست. و جناب ابراهیم در این درس در این آیه هر چند بعد یادی از راب داد. بله، حافظ در جای جای دیوان عزیزش همین بحث تهذیب داره. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. میخوای بری در راهه عشق حضرت پروردگار، اول باید یه توبه بکن. اگه تو خودت زدی قد عشاق حضرت پروردگار، سرمستان حضرت پروردگار، اما آلوده باشی، رفقات هم آلوده میکنی، اسم و رسم اونا رو هم از بین میبری. جای دیگه که تشبیه بسیار جالبی داره، صاف و پاکی شو و از چاه طبیعت به در آی. ببینید از چاه طبیعت، ما کل بدنمون چاه طبیعت، گرفتار این چاه هستی. تا زمانی که واقعا دید از طبیعت برداشته بشه، به ملکوت عالم نگاه کرده بشه، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گاه تشی بردید با یه جوب آب رد میشه، اما جوب آبو کثیفه. بعضی وقت هست که قنات لاروی کردن جوب آب کلن گلالوده، عدمش بهزه وجود، از کنار یاب و بیشنت هیچ سپایی بتونیم. تا گاه هست که کنار چشمزارانی که از شکاف کوهی بیرون آمده، آب زلالی که سنگریزه ها در عمق جوی یا در عمر استخر پیداست، یعنی چه سپایی انسان میبره؟ حالا این آب وای و حال جان آلوده، خود اصلا او صاحب جان در وجودش سر تا سر سپا نیست و او جانی که واقعا از آلودگی نجات یافته، بهشتش همینطور که عرض کردم از همینجا شروع میشه. حالا برای این کار، برای که پاکت بکنه، باز حافظ توصیه میکنه ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. با چیچی آراستم، با چیچی پیراستم، با چیچی آراستم. حافظ میفرماد صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چی کردم همه از دولت قرآن کردم. یعنی کلن اگر اهل نماز شب شدم، اگر اهل استفاده از بین الطلوعین شدم، به غنیمت شمر دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی که دم از اوست. خدا رحمت کنه شهریاره، به نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب، غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریار. من اهل سحرخیزی شدم، من از سپیددم استفاده کردم. چرا؟ از کجا گرفتم؟ هر چه کردم همه از دولت قرآن کرد. امر قرآن بود که این کارو بکن. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. به امر حضرت پروردگار سحرگاهان پهلو از بستر تهی کردم. جای دیگر سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از اثر لطف خدا میبینم. اینا از کدام؟ اینا تهذیب است. اشک سحر تهذیب است، ناله شب تهذیب است، دعا تهذیب است، نماز خوب تهذیب است. اینا هست که انسان از آلودگی ها نجات میده. الان عرض کردم ایام حج، خدا انشاءالله هممون توفیق بده، ولی توجه داشته باشید آن کسی که دست رسی به صاحب خانه پیدا که، حالا عرض کردم یه بود سیاسی داره بحث حجی که امر فرمودن حداقل تو یه عمر یه دفعه اقلا واجب تشریف ببری. این واجبات همش فلسفه داره، همش عرض میکنم برنامه داره، همش ثواب داره، ولی حج حقیقیه که صابخونه رو در دل جای دهی که الان عرض کردم لا یسعونی عرضی ولا سمایی ولیکن یسعونی فی قلب عبد المؤمن. باز تو همین غزل جناب حافظ میگه جلوه بر من مپروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. حالا جناب خواجه در ذیل همین بحث تهذیب میفرماد تهذیب سه بخش دارد. اول، یک، مبادا که جهل خدمت را از طریق ثواب خارج سازد. یعنی میخوام برم به طرف خدا اما جاهلانه دارم میرم. خب دیدید خیلی ها واقعا خودسر خودرد. آقا چرا اینجوری نماز میکنی؟ شما از کی تقلید میکنی؟ آقا تقلید چی چیه؟ خلق را تقلیدشان برباد داد. بابا تو باید مجتهد باشی. بدون اجتهاد که کسی نمیتونه برنامه عبادیات رو پیاده کنه. من راه از شاه تشخیص نمیدم. خب با چند سال بریم؟ 30 سال برم درس خونم مجتهد بشم؟ همه برن مجتهد بشم؟ میتونی، دلت بخواد شرافت داری برو باش. اگه نتونستی گرفتاری دیگه داری، دستتو به دستی مجتهدی. تقلید ما در تمام شؤون انجام میدیم، اما متاسفانه تو بحث شعره که میاد بنده میگم آه تقلید از کی بکنم؟ خلقا تقلیدشان برد. شما برای همین مثالی که عرض کردم، حالا یک کسی کلیهش درد گره چه کار میکنه؟ پزشک هستی، خودت دوای برای خودت تهیه کن. اگه پزشک نیستی پلو کی میری؟ پلو عطار میری؟ نخیر، میرم پلو پزشک. پلو پزشک پلو کدامش میری؟ اگر تو شهر شما متخصص کلیه باشه پلو کی میری؟ یا پلو متخصص کلی. اگر گفتم تو شیراز 10 تا متخصص کلی هست، پلو کدومش میری؟ یعنی تو تمام اعبام همین جوری بهشون حرف بزنید. میگه آقا تو چه کار میکنی؟ میگه آه تحقیق میکنم ببینم تو این ده تا متخصص کدومش واردتره، کدومش سابقهش بیشتره. بسیار خوب، حالا تشریف بردم اینجا راحت رسیدم دیگه، حالا اینجا فضولی هم نه. میگه آه این دوا رو بخور، روستت قرص بخور. اینجا نمیگم آه دلیلش برم بیاد، من بحث تقلید دلیل که نمیخواد، تو خود تو گذاشتی تحت اختیار این مجتهد در شرعیات، یه امر مسجلیست. و حالا میدونید که واقعا بعضی هم طالب خدا هستن اما خودش برای خودش حرام و حلال درست کرده. آه این کار بهتر از او کاره، من حج نمیرم، میگم آه پولو میدم به فلان فقیر. آبا پول به فقیر دادن خوبه، اما حج یه بارش مسلم جز ضروریات برای واجب الحج، شما نمیتونی برای خودت فتوا درست کنی. این حالا داریم که متاسفانه بعضی هم میخوان راه برن اما خود سرانه، خودش امر میکنه، خودش حلال حروم میکنه، حروم حلال میکنه. بنده خیلی ها گفتم آخو چرا نماز نمیخونه؟ آقا دل آدم پاک باشه، امکانش هست که تو اهل نماز نیستی دلت پاکه، برای خودشون یه چی میتراشن. این جناب خواجه میگه شرط اول اینه که از راه ثواب خارج نشود. طبعا عرض کردم به کارگیری سلیقه های مختلف در راه شرع غلطه. حالا یک مجتهدی دلت میخواد از زید تقلید کن، دلت میخواد از امر، اما امو هم هوا و هوس نباشه، یعنی واقعا رو جنبه تحقیق باشه. من تشخیص میدم زید بهتر از امر، بسیار خوب برو از هم او تقلید بکن. حالا یا اینکه خودت مجتهد باشه، از این دوتا حال خارج نیست. قصه او کری که گاهی عرض کردم روی قیاس خود شخص مولوی داره، که یک کری بنده خدا زنش بگو همسایت مریضه، حالش هم سخته، ایزشته که تو دیدنی همسایت نری. گفت بسیار خوب، از جار سمت دار آدم هی گناه داره اصلا، بریم یه ثوابی بکنیم. پاشو در پالو کرم بود از میکنم، تا این جناب همسایه دیدی کر اومد دردم داشت ناراحتم بود، حالش خراب شد. من سلام علیکم سلام علیکم عرض میکنم، گفت حالتون چطوره؟ ایشون گفت جونم داره. اینم بنده خدا گفت وقتی میگن حالت چطوره لابد میگه الحمدلله، گفت انشاءالله خیره. بله. گفت حالا دکترتون کیه؟ گفت اسرائیل. گفت قدمش مبارک انشاءالله. گفت چی آ تجویز کردن؟ گفت زهر ما. گفت نوش جانتان. یکی یکی میگفت، اونم یکی یکی حرف میکنم عصبانیتش بیشتر میشه. بعدم اومد به زنش گفت امروز یه ثواب خوب که خوب که یادم آورد. ببینید یه سلسله قیاس هایی برای خودمون درست میکنیم که این کار من خوبه، اصلا واقعا این کارهایی که میکنیم خیلی هاش اشکال داشته باشه. از چه علت؟ علتی که زیر ذره بین شرع محمدی صلی الله علیه و آله نیامده. دو، خدمت به صورت عادت قرار نگیرد، یعنی میخوام برم خدمت پروردگار در عبادیات یه عادت برامون شده. ایشون نظرش اینه که با شوق برو، با عشق برو. یه مثالی عرض میکنم، بعضیا صبح به عنوان ورزش کار خوبی هم هست میرن راه میرن، خب این دیگه براشون عادت شده، پس اون موقعی هم که میخواد بره راه بره ناراحته، سختش از این برنامه، اگه بره با خوابه خیلی راحت تر با سختی، اما فعلا دیگه براش عادت شده، سر ساعت پا میشه میره تو خیابون قدم میشه. یه وقتی هست که شما روزه رفتید، الان نزدیک افطاره، عادت هم هست که ما بعد از نماز مثلا سفره رو بندازید افطار کن، اینجا همراه یه شوق هم هست چون واقعا گرسنه است. عبادت از سیستم دومی باشه، یعنی وقتی من میخوام نماز بخونم، نمازم نه به عنوان عادت باشه، تشنه نماز باشم. فرمایش جناب رسول الله که ارهنی یا بلال هممون بگیم، یعنی انتظار نماز بکشیم. حدیث است که مستحب است اصلا انسان پشت جانماز باشه در انتظار اذان. ببینید یک انتظار ملاقات حضرت پروردگار شوق‌انگیز باشه در تمام عبادات، در مثلا ای وای داره ما رمزونم میاد چه کار بکنیم، روزام داره دراز میشه ما رمزونم. حالا این روزش هم میره ها، اما کدام روز است؟ تا یه کسی واقعا در انتظار ماه رمضان روز شماری میکنه، ولی که حس میکنه واقعا جانش اونجا از آتش سیراب میشه، از آتش ملاقات پروردگارش سیراب میشه. ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. سومین مرحله تهذیب میفرماد استقامت، دوام. امروز من تصمیم گرفتم دروغ نگم، غیبت نکنم، نگوی نامحرم نکن. دو روز طول کشید، سه روز طول شم سرد شدم. این تلبانی که ما داریم نوعا به جای نمیرسونتون. مثل میخوام بریم سفر، هم تو قبرخونه اولی همونجا باری میندازیم، میگیم فعلا اینجا هواش خوبه، همونجا نیست. تحول در استقامت مسلم انسان از کار میندازه. فرمایش جناب حضرت پروردگار ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، گفتی پروردگار من خداست، روی هر وایسو اگر ایستادی، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعد. اگر ایستادی، اگر تو تعهدی که با پروردگارت در راه سلوک بستی، فرشتگان در گوشت زمزمه میکنن الله تخاف و لا تحزن. حزن مربوط به گذشته، آدم قصه میخوره از اینکه ایامش گذشت، قصه میخورم صد تا گناه دارم، قصه میخورم که جوانی تموم شد چه کار بکنم، اینا حزن. اما نسبت به آینده خوف دارم، حسابم چطور میشه، خدا میبخشتم نمیبخشت. خدای تعالی میگه الله تخاف و لا تحزن، نه خوفی داشته باش نه بترس. تو که روتی کردی به طرف حضرت پروردگارت، نه ترسی نیاز داری نه خوف. حضرت پروردگار وارد میشی بر حضرت غفور، حضرت رؤوف، حضرت حبیب، حضرت شفیق، کچه چته با کد نمخواد باش. این معلول چی چیه؟ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حالا همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایست. همه حرف حضرت ابراهیم، نه ماه نه ستاره نه خورشید، خدا کدوم هدف؟ زیاد عرض کردم جوانه زنبسته برای اهداف دنیایی چقدر درس میکنن، چقدر تو سر خودش میزنه، نه شب نه تفریح نه آرامش، تا کنکور بدم دانشگاه برم، دانشگاه را تخصص بگیرم، 30 سال میخواد درس بخون. حالا اینا خوبا هستن، اینا جوانایی هستن که به هزل و به عرض میکنم بیکاری و بیاری و هروئین ایچی ها مشغول نیستن، اینا خوبان جامعه ما هست، کسی هم نمیگه بد کاری میکنه. اما هدف چیه؟ هدف حالا گیرم که دستت هم به یه کاری بند شد، یه پستی هم گیرد اومد، یه تخصصی هم گیرد اومد، 30 سال دست خونده، 30 سال دیگه هم تو دنیا باشی، اگه باشی تموم شد بعدش چی؟ یعنی کلن او کسی که واقعا هدف خدا را قرار داده، بالاترین هدف غایت و آمال عارفینه. خب به نسبت این غایت آمال عارفین زحمت داره، یعنی نگاه چرا این من هیچ کاری نمتونم بکنم، گناه نمتونم بکنم، چشمم کنترل، زبونم کنترل، دستم کنترل، گامم کنترل، معدم کنترل. خب کنترل کنترل داره میبرته، مگه شما برای تأثیر صد تا کنترل نداشتی؟ برای اهداف دنیایی چقدر ما کنترل داریم؟ تو میخوای خدا رو به دست بیاری، میخوای به مقعد صدق عند ملیک مقتدر برسی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اوی انسان باید زحمت بکشی، زحمت زیادم تأکید، کاده یعنی سخلوکشی، یعنی رنج بسیار. پشتشم منام کد هم سخلوکشی، از او سخلوکشی ها، از او رنج ها، تا به کجا برسی؟ تا من ملاقات کن، مدیر کل بشم، وکیل بشم، وزیر بشم، نقص وزیر بشم، رئیس جمع. نه بابا، اند ملیک مقتدر قرار میگیری. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، به سیر جام جم آنگه نظر توانی کرد. امروز یادی از حافظ داریم که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. تو همین کتاب ملاحظه فرمودید سخنی از عزیز نصفی بود که ایشون در کتاب انسان کامل میگه سالهاست که شنیدی بر لب دریای محیط آینه ای نهادند که هر چه از دریا میاد درش منعکس میشه. این داستان آینه اسکندری هست و ادبیات هم هست، یه چیم بوده بلاخره. میگه این جام آینه دریای محیط دل خودت، دل سالک که هرچی از عالم غیب میاد در این دل منعکس میشه، یعنی در درون جان توست، این آینه در درون جان توست، میخوای تماشاش کنی؟ حافظ میفرما به سیر جام جمان گه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بصر. میکده اونجایی هست که آدم با خدا آشنا میشه، میکده اونجایی هست که آدم سرمست عشق خدا میشه، میکده اونجایی هست که انسان با معارف حضرت پروردگارش آشنا میشه، میکده آنجاست که راه و رسم حرکت به طرف پروردگار یادش میدن. زمانی تو میتونی به تماشای جام جهان بین برسی که خاک این مجلس رو سرمه دیدگانت کنی، ولی بدان کار باید بکنی. گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. ببینید قنچه تا بخواد یک گل شکوفایی بشه، دقت بفرمود که یک قنچه میخواد یک گل شکوفا بشه، چقدر این در تنگ نابوده. برگها گل برگها رو نگاه بکنید، چسبیده به هم تا ریزه ریزه تدریجن با نسائم سحری، نسیم سحر در تربیتش خیلی کار میکن تا بشه یک گل شکوفای. دل سالک قنچه است، خار نیست، اما این قنچه داره گل برگ میزنه. زیاد بنده عرض کردم چه خواهرها چه برادرها، اگه می خود بفهمید یه جلسه نمیفهمید. نگاه پارسالتون بکنید، اونایی که مخصوصا مداوم دارن تشریف میارن ببینن آدم قبلی هستید یا نیستید. اگر واقعا نیستید بدونید دارید شکوفا میشید. حالا یه سال اومدم، یه سال حرف خدا رو شنیدم، دو سال شنیدم، ریزه ریزه انشاءالله به اون شکوفایی که بالندگی یک انسان کامل خدای تعالی انشاءالله امید هست که در این خونه کسی مایوس نباید باشه. ولا تیأسوا من روح الله، گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید که خدمتش چو نسیم سحر توان. جمال یار ندارد نقاب و پرده، بلی تو گرد ره بنشان تا نظر توان. گرد ره چی چیه؟ گرد ره آمال و آرزوهاست، گرد ره گناهان است، گرد ره چسبیدن به دنیاست. اینا رو بنشان تا جمال دلارای پروردگارت مشاهده بکنی. در فرمایش امام سجاد است که انک لا تحتجب عن خلقک ولکن ان تحجبهم الاعمال دونک. تو بعضی نسخه اعمال دونک، خدایا تو از خلق در حجاب نیستی، اعمال ماست که بین ما و تو جدا، یا آرزوهای دراز ماست که بین ما و تو جدایی افکنده است. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم. اگر این پرده رفت عقب، همکنون جمال خدای تعالی را آنگونه که جناب امیرالمؤمنین می‌فرماد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و فیه و بعده. هر جا من نگاه بکنم قبلش خدا رو می‌بینم، با او خدا رو می‌بینم، بعد او خدا رو می‌بینم. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر چه بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت رعنا تو بینم. اینا عرض کردم رسیدن به یه جایی که واقعا این حرفا رو ادبیات ذوقی نیست، اینا واقعا رو دریافتهای حسی این حضرات هست. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را، غائب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. فرمایش امام صادق است کان الله ولم یکن معه شی و الان کما کان، خدا بود و هیچی با او نبود. خب اینو هممون میدونیم که خدای تعالی ذات قدیم است و عالم حادث است. پس خدا یه وقتی بوده که هیچی با او نبود، تا اینجاش هممون قبول داریم. اما امام چی میفرماد؟ و الان کما کان، الان هم همینطوره، الان هم خدا هست و هیچی با اونی. چطور میشه یه چشمی این عالم بدین عظیمی رو نبینه، فقط خدا رو ببینه؟ این امام جوریه. حالا چقدر سراغ دارید انسانهایی که یه عالم میبینن خدا رو نمیبینن؟ معصوم میفرماد خدا رو من میبینم و هیچی با اون من نمیبینم. کان الله ولم یکن معه شی و الان کما کان. بعد از دریافت معرفت حضرت حق تعالی، جناب حافظ تو همین غزل میگه اگه میخوای برسی به عزم مرحله عشق، پیش نه قدمی، در این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. این راه سپرده نمیشود جز در سایه عشق. اگر میخوای واقعا سرعتت زیاد بشه، اگر میخوای واقعا توفیق وصول بدین منزل در یه عمر کوتاه پیدا بکنی، بیفت تو خط عشق. عشق چیست؟ عشق به صفات حضرت حق تعالی. همه تون عاشق این صفات هستی، اما خبر ندارم که همش در یک ذات جمع شد. ما صفات حسنا رو هر چی دوست میدارید از صفات حسنا برخوردار است. جالب اینه که یک جزئی از صفات حسنا برخوردار، او ذات کاملی که دارای همه اسماء الله، همه اسماء حسناست، از همه اسماء حسنا در حد سرشاری صفات خدا بیرون زده. حدیثی که می‌فرماید، حدیث قدسی، کنتو کن زن مخفیا احببت ان اعرف، این صفات از بس پر بوده بیرون زده، دوست داشتم بشناسنم، دوست داشتم شناخته بشه، از پوری زده بیرون. جمال اقدر عظمت داره که زده بیرون، علم اقدر زده بیرون که سر تا سر عالم به علم کلذی احاط بکلشه. حالا این ما تو جانمون هست، اما خبر نداریم که مرکزش ذات حضرت حق تعالی است. اگه اینو بفهمیم امکان نداره کسی خدا رو بشناسه و عاشقش نشه. غزلی است از جناب آقای آیت اللهی امام جمعه لا، ایشون معنی عشق قشنگ فرمود. عشق چیه؟ عشق یعنی مستی و دیوانگی، عشق یعنی با جهان بیگانگی، عشق یعنی شب نخفتن تا سحر، عشق یعنی سجده ها با چشم تر، عشق یعنی سر به دار آویختن، عشق یعنی اشک حسرت ریختن، عشق یعنی انتظار و انتظار، عشق یعنی هر چه بینی عکس یار، عشق یعنی با گلی گفتن سخن، عشق یعنی داغ لاله در چمن، عشق یعنی یک تیمم یک نماز، عشق یعنی تا سحر راز و نیاز، عشق یعنی چون محمد پا به راه. اللهم صل علی محمد. یعنی توقف ممنوع، یعنی همه عمر در راه. عشق یعنی چون محمد پا به راه، عشق یعنی همچو یوسف غرق چاه. مؤمن غریب است، مؤمن تو اجتماع اطمینان داشته باشید همه ازش فرار میکنید. ایمان حقیقی این گونه است. عشق یعنی یک شقایق غرق خون، عشق یعنی درد و مهنت در درون، عشق یعنی قطع شعر ناتمام، عشق یعنی بهترین حسن ختام. باری تو که از سرای طبیعت نمیشوی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ دلا ز نور ریاضت گر آگهی یابی، چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد. و صلی الله علی محمد و آله.